أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله اختلاف در مقدار مبیع که معروف در کلمات فقها این بود که از قبیل مدعی و منکره. الحمدلله رب العالمین. عفواً عرض ما این شد که طبق تعلیلی که خود معروف و مشهور در مسئله اختلاف در عین مستأجر مطرح فرمودند، برای تحقق تدائی ما نحن فیه از قبیل تدائی و هر یک از دو طرف مدعی‌اند، نه یک طرف مدعی و طرف دیگر منکر. و دفاعی که برخی از معاصرین قدس سره بر تصویر مدعی و منکر در بحث اجاره فرموده بود و در بحث بیع هم قابل تطبیق اون بیان، در هیچ یک از این دو مقام تمام نبود، چرا که ایشان در مسئله اجاره این گونه فرمود اگر اجاره مورد اختلاف موجب دعوا اختلاف موجب و مستأجر به تباین باشه، که یکی میگه من فرس اجاره دادم، دیگری میگه من مثلا بغله اجاره کردم، یا بالعکس، ایشان فرمود تصویر تداعی اینجا به این خاطر نیست که در کلام آقای خوی قدس سره آمده بود و آقای بروجردی که مرد این اختلاف و ادعا مدعی بودن موجر به ادعای استحقاق تسلیم عوضه، بلکه منشأ مدعی بودن موجر این است که موجر ادعای فراغ ذمه به تحویل اونچه ادعا میکنه مورد اجاره بوده میکنه. ناچارم یه مقدار دارم اینو تکرار میکنم چون کسی دیگه ای نگفته من بخوام استشهاد بکنم بگم برید فلانی هم گفته این حرفو، و همون جوری که اون گفته حرف درستیه، ولذا ناچارم برای که حرف خودم رو براتون جا بیفته و روشن بشه نکته مسئله، یه مقدار تکرار میکنم چون مسبوق به قائل دیگری نیست. ناچارم. البته دیروز توی بحث آقای غفاری اون کلامی رو که از آتقی قومی نقل کردید در بیع بود، توی همین مسئله، ولی در مسئله اختلاف در شرط شده یا شرط نشده، اینجا بحثمون اختلاف در مقدار مبیعه. ایشون در نظیرش در مسئله اختلاف در شرط هم که ما اونجا گفتیم تباینه، مرحوم آتقی قمی اونجا نظیر عرض ما رو اونجا فرموده بود، با اینکه مشهور در کلمات فقها در اختلاف در اینکه آیا شرط شده شیئی شرط نشده شیئی، این بود که مدعی شرط مدعیه و طرف مقابل منکر. ایشون ما گفتیم نه، حتی اون کسی که منکر شرط مدعیه. چرا؟ چون مدعی اطلاقه و اطلاق امر وجودیه. ما اینجوری گفتیم، مشابهش در کلام ایشان بود، ولی حالا ما دیگه جدای از اون بحث رو بردیم تو مسئله بعد. مسئله بعد اختلاف در مقدار مبیع بود. در اختلاف در مقدار مبیع دیگه همه قائلن که اینجا برگشتش به مدعی و منکره. بایع منکره، مشتری مدعیه. عرض ما این بود همین جام که بایع میگید منکره، بایع مدعیه، به نکته‌ای که در باب اجاره گفته شد که موجر مدعیه. چرا موجر مدعیه؟ چون مدعی استحقاق تسلیمه، تسلیم اجرت. اینجا میگیم بایع مدعی استحقاق تسلیم ثمن. این قائل، این معاصر اصلا بحث رو در باب اجاره مطرح کرده بود، ولی ما گفتیم نکته مسئله تصویر فرق بین مورد اختلاف به تباین یا اختلاف به زیاده و نقیصه در عین مستأجره و در اجرت. نکات مسئله واحده، چون مسئله نسخ خاص که نمیخواد از نظر قوم ملاک باشه. طبق قاعده الیمین علی المدعی، البینة علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، بر این اساس مشی کردن، گفتن اونی که زیاده میطلبه او مدعی است. و اینو تطبیق کردن، میگن مشتری زیاده میطلبه، میگه دو پیرهن، بایع که منکر زیاده است، پس این منکره، اون میشه مدعی. در اجاره همینه، در بیع همینه، در صلح هم همینه، در عقد دیگر هم فرض بشه همینه. از معاوضات توی مضاربه هم همین جاری میشه، تو مساقات هم همین جاری میشه، ولذا در مشابهاتش هم دارن. در اختلاف در مقدار مجعول للعامل، البته حالا مساقات و مضارعه اینا از عقود لازمه نیستن اینجوری که تو ذهنمه، ولی اگر بخواد عقد لازم باشه اونجا هم همین گرفتاری ها هست. گفتیم بایع هم اینجا مدعیه به اون نکته ای که در اجاره متباینه، این گفتید موجر مدعیه. این قائل گفت لازمه کلام شما، اول اینجوری فرمود، گفت لازمه کلام شما اینه که در اختلاف در مقدار عین مستأجره و مقدار اجرت هم باید تداعی باشه. گفت لازمه این تعلیل شما اینه، به گردنشون گذاشت که لازمه این تعلیل اینه. خود ایشون بعد از قبول این که لازمه این تعلیل اینه، آمد گفت علتی گفتی درست نیست، علتی امر دیگریه. یعنی اگر علت اینی باشه که شما میگید، باید به دنبالش در اختلاف در مقدار عین مستأجره و مقدار اجرت هم بگید تداعی، که نگفتید. ایشون در نهایت از نقضش رفعیت نکرده، تعلیل رو عوض کرده، میگه دلیل مدعی بودن در مورد تباین عین مستأجره اینی که شما میگید نیست. اگر این باشه، از لوازمش اینه که باید در مسئله اختلاف به زیاده و نقیصان بگید تدایی، ولی نگفتید شما اینو، ولی زن نقضش پابرجاست. ولذا ما در قبال مرحوم آقای خویی، در قبال مرحوم آقای بروجردی، در قبال مشهوری که این تعلیل رو اونجاها پذیرفتن، تعلیل به این که مالک موجر یه اختلاف داره با مستأجر در تعیین این مستأجره مدعی است، در قبال سید اصفهانی مدعی است به دلیل اینکه مدعی لزوم تسلیم عوض علا تقدیر دفع اونیست که این موجر ادعا میکنه. خب اشکال ما به قوم که دیگه وارده، همانطوری که این قائلم این اشکال کرده دیگه، گفته با اون تعلیل، با اون فرمونی که پیش رفتید، اینا رو هم باید مدعی به حساب بیارید در مورد اختلاف در مقدار اجرت و مقدار عین مستأجره. منتها این قائل آمد گفت من علتی رو که برای حکم در مسئله اختلاف در تعیین عین مستأجره برای مدعی بودن موجر میخوام ذکر بکنم وجه دیگریه، چون وجه اینا رو تمام نمیدونم. یک وجه دیگری منشأه، اون وجه بر اساس اون باید همین تفصیلی که مشهور دادن همین از توش در میاد. اما ایشون میگه من حق من محفوظ، من تونستم مشکل مشهور رو در تفصیل حل کنم، خودشون نتونستن. خودشون بر اساس استدلالی که کردن نباید تفصیل میدادن، ولی من میام مشکلشون رو حل میکنم. بیان ایشون چی بود؟ بیان ایشون این بود اگر موجر ادعا میکنه که من مثلا قاطر اجاره دادم، مستأجر میگه که من اسب اجاره کردم، ایشون گفت ما این مالک و موجر مدعیه به این دلیل که مالک میگه من یه چیزی به عهدم هست قبول دارم، اونی که به عهده من هست به گونه ایه که با پرداخت این قاطر از عهده من ساقط شد، من ادا دین کردم، چون من متعهد شده بودم به دینی که عبارت است از منفعت قاطر، این دین بر عهده من بود، من قاطر رو که در اختیار شمای مستأجر گذاشتم تمام، دین من ساقط شد، وفا محقق شد. مستأجر میگه نه آجون تو وفا نکردی. نظیر اون جایی که اختلاف در اصل وفای دین باشه نه در نوعش، طرف میگه آقا من به شما قرض دادم، فروختم کالایی رو، پولش هنوز به من ندادی، طرف مقابل میگه چرا پولو پرداخت کردم، اینی که میگه پرداخت کردم چیه؟ مدعیه دیگه، منتها جاییه که اختلاف در دین و ثمن نیست، ثمن مشخصه، فروخته به 1,000,000 تومان، مشتری میگه آقا من 1,000,000 تومان رو پرداخت کردم، بایه میگه نه نکردی، آیا مشتری اینجا مدعی نیست؟ چرا؟ ایشون میگه به همین نکته‌ای که اینجا مدعی ادا مدعیه، در جایی که طرف میگه من قاطر اجاره دادم، بغله اجاره دادم، نه از حصان، اینجا این مالک مدعیه. مدعی چیه؟ مدعیه که من اگر در اختیار شما قاطر قرار دادم، بغله قرار دادم، دین از عهده من ساقط. طرف مقابل انکار میکنه، میگه نه، چون دین شما اسب بود با پرداخت قاطر ساقط نشد. درسته فرق داره با اونجایی که بر نوع دین تسالم دارن، اینجا شبه حکمیه است ان صح التعبیر، اونجا شبه موضوعیه صرفه، یعنی دین 1,000,000 تومانه، دین 1,000,000 تومان نمیدونیم ادا شده یا نشده، اما اینجا چون دین مردد بین بغله و حصانه، اگر بغله است ادا شده، اگر اسب ادا نشده، این منشأ این میشه که بالاخره نمیدانیم آیا عهده این شخص مستأجر موجر فارغ شد، ذمه او بری شد یا نشد. ادعا میکنه بری شد، باید اثبات کنه، این فرمایش ایشون بود. ولذا ایشون میفرماد با این بیان فرق بین ما نحن فی که اختلاف به تباینه و اختلاف در قدر و مقدار اجرت و عین مستأجر است که آیا یه اتاق بود یا کل خونه، آیا اجرت 10 تومن بود یا 100 تومن. شما میگه فرق روشن شد؟ در اون جایی که اختلاف به مقداره، خب به اون مقداری رو که طرف اعتراف داره که ادا میشه، اشتغال ذمه به زائد معلوم نیست. میگه من یه اتاقو که به شما بدهکارم دادم، بیش از یک اتاق که کل خونه باشه مثلا بدهکار شما نیستم. مستأجر میگه به مقدار 10 تومن اجرت رو قبول دارم که این دادم، بیشتر از اون اصلا بدهکار نیستم. تعبیر کردش منحله. اما این انحلال رو شما در فرض تباین عین مستأجره که دیگه نمیتونید بگید. انحلال در اقل و اکثر جا داره، در تباین انحلالی نیست، تباینه. آیا ذمه به اداء بغله یا به اداء اسب، انحلالی در کار نیست. بر اساس این نکته پس بنابراین باید تفصیل داد، ولذا بر اساس این نکته اگر اختلاف در مقدار مبیع باشه، در مقدار مبیع، مثل اونجاییه که اختلاف در مقدار عین مستأجره باشه که یه اتاق یا یه خونه است، اینجا یه پیرهنه یا دو پیرهن، یا اصلا بخواید مثال رو تطبیق بکنیم، اختلاف اینه فقط یه اتاق رو فروخته یا در بس کل خونه رو فروخته، آقایون چی میگن؟ میگن خب مقدار اتاق که حتما فروخته دیگه، چه کل خونه رو فروخته باشه چه خصوص اتاق رو فروخته باشه. ثمنم ثمن واحده ها، فروخته به 1 میلیارد تومن، منتها اختلافشون اینه که اتاق 1 میلیارد تومن فروخته شده یا کل خانه. آقایون گفتن بایع منکره، مشتری مدعی. ایشون میگه با این بیانی که من میگم درست میشه، چون اگر اختلاف این بود که این خونه رو فروختیم یا این بخاری رو، اینجا تباینه، چون نمیدونیم این فروشنده ذمش با کدوم یک از این دو فارغ میشه. اگر بیاد بایه بگه من آقا این بخاری رو فروختم 1 میلیون تومن، خونه رو نفروختم، خب اینجا ولو ثمن امر معینیه، اما چون که اختلاف این که مبیع بخاریه یا اون خانه، اینجا تباینه. چرا تباینه؟ چون که بایه مشتری که میگه من خونه خریدم، پس اون مدعیه، بایه هم مدعیه. چرا بایه مدعیه؟ چون بایه ادعا میکنه ذمه من فارغ میشه با تحویل بخاری. نگید با تحویل بخاری طرف مقابل باید پول بده، بیان آیه بروجردی و آیه خویی، چون اونو بگید تر از اون نقضا در میاره. بگید که آقا بایه میگه من ذمه‌ام بری میشه، مشتری میگه نه بری نمیشه، پس بایه هم شد مدعی. این فرمایش این علم بود. بعد آخر کاری استدراکی کرده آقا، فرموده مگر جایی اون اختلاف به زیاده و نقیصه به تباین برگرده، از باب این که اون اقل اصلا وفاء به جزء اکثر محسوب نمیشه. من یه مقدار فکر کردم گفتم شاید ایشون ناظر به اینه که اختلاف دارن که در دولنگهی رو با هم فروخته یا یه لنگش رو فروخته، یا کفش جفت و فروخته یا یه لنگشو. خب اینجا هم اختلاف به زیاده و نقیصه است. اما دیگه اگر طرف که میگه من جفت خریدم، بایه میگه من یه لنگه فروختم، اگر بایه بیاد یه لنگه به مشتری بده، مثل اونجایی نیست که بایه بیاد یه پیرهن به مشتری بده، یه پیرهن بده جزء مبیعه، اما یه لنگه کفش بده، یه لنگه کفش که اصلا کفش نیست، طرف یه لنگه ای که نمیتونه را بره، یه لنگه کفش از قبیل مباینه، چون جز جایی محسوب میشه که اون شی قابل انتفاع باشه. مثلا 2 کیلو گندم فروختیم یا 1 کیلو، بسیار خوب، 1 کیلو به قدر 1 کیلو شکمو سیر میکنه، اما یه لنگه کفش اگه کسی یه لنگه بگیره تو خیابون باش را بره، یعنی عاشق دیوونه شده. ببینید چرا این؟ چون که پس بنابراین این که نوع استدراک ایشون هم ناظر به اینه که اگر اون عقل جز محسوب نشه، مباین محسوب بشه، اینجا هم تداعیه. یعنی بایه که میگه یه لنگ فروختم، اینا مدعیه. همانطوری که مشتری میگه دو لنگ خریدم مدعیه، بایه هم که میگه یه لنگ فروختم مدعیه. اما اگر بایه میگه یه پیرهن فروختم، مشتری میگه دو پیرهن خریدم، بایه منکره نه مدعی. عرض ما این بود اینجا که اولا فرمایش شما درست نیست در تعلیل، به جان باید بخرید فرمایش مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی رو، اون حرف درست بود در تعلیل مدعی بودن، و الا حرف شما اگر بخواد ملاک باشه این اصلا مشکلی رو حل نمی کنه. بایه مدعیه که من ذمه‌ام فارغ میشه. خب این شبهه حکمیه است. اینجا در شبهه حکمیه بایه میگه من بیش از این اشتغال ذمه ندارم. اینی که شما گفتید که بایه قبول داره یا موجر قبول داره ذمهش به شیء مشغوله، میگه من از اول شیء مبهم قبول ندارم. من میگم ذمه من به بغله مشغوله، نه به یک شیء مرددی، فقط به این، یا این یا هیچی. پس بنابراین اینیه که اعتراف دارم ذمه من با این نسبت به این بریعه، نسبت به غیر این اصلا من قبول ندارم ذمه من به چیزی مشغول شده. ایشون میگه که باب علم اجمالی رو اینجا باز کرده. بحثمون علم اجمالی طرف نیست. بایه قبول داره ذمهش به شیء مشغوله، به شیء معین مشغول قبول داره، نه به بیش از اون. اگر علم اجمالی فرض بشه، اولا بحث قضا ملازمه با علم اجمالی نیست. قاضی اصلا علم اجمالی نداره. اصلا قاضی ممکنه اصلا اصل وقوع بی چه یک پیرهن شد دو پیرهن براش مشکوکه، ولذا قاضی به مقداری که مدعی آمده و طرف مقابل برای او پرونده باز میشه، قاضی میگه خب این آقای فروشنده میگه من به یک پیرهن بدهکارم، این آقای فروشنده میگه من به بغله بدهکارم، اما به اصل قبول نداره بدهکاری. اونیو که بدهکاریشو قبول داره پرداخت داره میکنه، غیر از اون اصلا بدهکاریش شما میگید که خب معلوم نیست ذمه فارغ شده، اصلا معلوم نیست ذمه مشغول شده. شما یک اشتغال ذمه به مبهمی رو دارید فرض میکنید، بعد ادعا میکنید به دنبالش که طرف ادعای براءت میکنه، ادعای ادا میکنه، اصلا میگه آقا من به غیر این بدهکاری ندارم، من بدهکارم به بغله، اینم بغله. شما میگید ها این که داره میگه به بغله بدهکارم، پس قبول کرده به یه چیزی بدهکاره. نه آقا به یه چیزی نیست، به همین چیز معینه. اینو معینم که ادا میکنه، اون شیء دیگر اصلا اشتغال ذمه معلوم نیست. اگر با این فرمون شما میخواستیم پیش بریم از توش مدعی بودن در نمیامد. حق با مرحوم سید اصفهانی بود که این بایه این موجر معترفه، فقط اعتراف میکنه که من بدهکار به بغلم نه به اسب. اعتراف که ادعا نیست. آقای بروجردی مدعی بودنشو با چی درست کرد؟ و به تبع آقای خویی و غیر اینها گفتن این موجر داره میگه تو باید حالا که من بغله میدم تو باید اجرت بدی. این که با تسلیم این بغله تو باید اجرت بدی، این یه ادعایه، چون اون طرف مقابل میگه من با تسلیم عین مستأجره باید اجرت بدم و عین مستأجره اسبه. اینی که تو میدی مثل یه چیز اجنبی از معامله بیاری بدی، موجب نمیشه که طرف ثمن، اجرت، عوض، هرچی هست شما هرچی بیاری، من از شما خونه خریدم، شما کشک بیاری به من بدی، من باید پولش رو به شما بدم؟ پول خونه رو شما کشک تحویل میدید، من باید پول خونه به شما بدم؟ کلا. حرف آقای بروجردی اینه، حرف درستی هم هست، حرف تمامی بود. شما آمدید برای اینکه توجیه بکنید فرق بین اختلاف به تباین در عین مستأجره و اختلاف در مقدار مبیع عین مستأجره و اجرت رو، یک کاری کردید که اصلا اصل تحلیل صحیح هم از دست گرفتید دیگه، اصلا نسبت به اون موردی هم که خودتون ادعا میکنید اینجا تداعیه دیگه تداعی نیست، بر اساس این حق با سید اصفهانیه. شما اون علت مرحوم آقای بروجردی رو گفتید این درست نیست، چون اگر اینو بگیم باید مطلقا بگیم تداعی، این درست نیست تا مطلقا نگیم تداعی، بیایم تفصیل بدیم. تفصیل بین این موارد در حالی که اگر اینو نگید حق با مرحوم محقق اصفهانیه، مطلقا باید مدعی و منکر به حساب بیاری. همانطوری که اختلاف به زیاده و نقیصه در اجرت در عین مستأجر مدعی و منکرن، اختلاف به تباین هم مدعی و منکرن. این اشکال ما به این مرد بزرگ، تعلیل این مرد بزرگ و دفاع از اون تعلیلی که در کلمات آی بروجردی و من وافقه او تبعه آمده. ولی خب دفاع هم کردیم از اون تعلیل، اما لازمه اون تعلیل به اعتراف همین قائلی هم که ازش نقل کردیم، لازمه اون تعلیل اینه که علل اطلاق بگید مدعیان، حتی در فرض اختلاف به زیاده و نقیصه. این قائل گفت اون تعلیل لازمش اینم هست. این حرف ایشون درست بود، لازمش اینه، لازمش اینه که همه این موارد تداعیه. خب حالا تداعی شد، تا اینجا میشه گفت توضیحی بود بر اون چه سابقا عرض کردم. و این قائل در مقام فرق آمد با قضیه انحلال مشکل فرق رو حل کنه. عرض کردیم با انحلال شما نمیتونید عنوان وفای به کل مبیع و عنوان وفای به کل اجرت اینا رو درست کنید. گفتیم عنوان وفای به کل موضوعیت داره، مشتری وقتی بر او دفع ثمن واجبه که بایع کل مبیع رو تحویل بده. انحلال، درست گفتید انحلال، یعنی اینکه یه پیرهن رو طرف بدهکاره، بیشتر معلوم نیست بدهکار باشه، اما بیشتر معلوم نیست بدهکار باشه پس لازم نیست بیشتر تحویل بده، اما این پنبرم از گوشش در بیاره که یه پیرهن رو بده باید طرف مقابل پول بده، چون طرف گفته من وقتی پول میدم تو که تو عنوان کل مبیع تحویل بدی. اصل براءت از بیش از یک پیرهن، یک پیرهن رو معنون به عنوان کل نمی کنه. و شما خلط کردی بین تکلیف و بین اون چه مستتبع یک وظیفه‌ای بر طرف مقابله. این که من ندونم یه پیرهن باید تحویل بدم یا دو پیرهن، اصل براءت میگه بیشتر لازم نیست. مثل که نمیدونم 1,000 تومان قرض کردم یا 10,000 تومان، بیشتر از 1,000 تومان لازم نیست. اما این که اگر من یه پیرهن تحویل دادم کل مبیع تحویل دادم، اصل براءت میگه بیشتر از یه پیرهن لازم نیست، اما یه پیرهن کل المبیعه، این عین اصل مثبته. نه اصل براءت اثبات عنوان کل المبیع رو در این فرض میکنه، نه استصحاب عدم بیع، چون تو کلام این قائل استصحاب ظاهرا ذکر شده، استصحاب عدم تعلق اجاره به مازاد از یک غرفه، استصحاب عدم تعلق اشتغال ذمه در اجاره به مازاد از اجرت عقل، هیچ کدوم از اینا تعیین اجرت رو در مابقی نمی کنه، نمیگه هذا تمام الاجره، هذا تمام العین المستأجره. و ما در قضیه ترتیب آثار تابع اون عنوانیم. عنوان اگر وجوب خروج از عهده باشه، مثل وجوب اداء دین، اصل براءت میگه بیش از اقل لازم نیست. اما اگر عنوان برای وجوب تسلیم عوض، اداء کل مبیعه بیانه دارید اینکه هذا کل المبیع، خوب، بیانه ندارید اثبات نمیشه وجوب تسلیم بر این اساس. خب حالا نشد با این، نتیجتا اینه که در ما نحنفی شد تدائی. حالا که شد تدائی ما چه بگیم؟ مرحوم آقای خویی و مشهور در مورد تدائی قائلن به انفساخ. اینا دیگه یک قانونی دارن، خودشون هم میدونن و خدای خودشون دیگه، که ما سردن نیوردیم از اون وچش. میگن هر کجا تدائی منتهی میشه به انفساخ. دیدید مرحوم سید یزدی در مسئله اختلاف در مورد اجاره یا بی، حالا یادم نیست کجا، فرمود انفساخ موجبی نداره در این مواردی که آقایون میگن. چرا انفساخ؟ بر این که فرض اینه یک معامله صحیحی واقع شده، معامله صحیح اقتضا میکنه که لزوم عمل داشته باشه، یعنی انفساخ درش جا نداره. حالا فوقش اینه که نمیدونیم در مقام وفا چه باید کرد، ایشون از باب عدل و انصاف پیش آمد و گفت باید بر اساس قاعده عدل و انصاف اون اموال مورد اختلاف رو تنصیف کنیم. ما هم گفتیم که قاعده عدل و انصاف اینجا باز جا نداره. پس حرف سید این بود که این مواردی که آقایون میگن قاعده انفساخ، این هیچ، یعنی اینو مرحوم سید به هوا برد، گفت انفساخ جا نداره، مخصوصا در موارد اختلاف به زیاده و نقیصه. طرف میگه من یه پیرهن فروختم، او میگه دو پیرهن، بر چه انفساخ؟ بله ما گفتیم این مدعیه، همانطوری که اگر اختلاف در تعیین عین مبیع باشه یا عین مستأجره تدائی شد. اما چرا انفساخ؟ برای اینکه طرف معترفه به این که من یه مالی رو فروختم. نه خیار مجلسی الان فرض شده، نه خیار حیوانی، نه، فرض اینه موجبات فسخ نیست، اولا موجب فسخ نیست و بعدم انفساخ. انفساخ یعنی قهرن معامله به هم میخوره، یعنی همین که طرفین آمدن تو محکمه اختلافشون رو مطرح کردن، تحالف هم شکل گرفت، معامله اتوماتیک منفسخ میشه، به هم میخوره. برای چی معامله اتوماتیک به هم بخوره؟ معامله واقع شده، از اسباب انفساخ اختلاف و تحالف تو هیچ روایتی نیومده. خب حالا باید چه کرد؟ مرحوم سید بعد از آنی که انفساخ منکر شد، قاعده عدل و انصاف قائل شد، یه احتمال دیگه مطرح کرد و اون احتمال قرعه. خب آیا قرعه اینجا جا داره یا جا نداره؟ این یه مسئله است. این که اگر قرآنم قائل نشیم، حالا چه باید گفت با قطع نظر از قرآن؟ فرض کنید دلیل قرآن نبود، این میگه من یه پیرهن فروختم، مشتری میگه من دو پیرهن خریدم. خب نص خاص دیگه ای هم نداریم، خب میگیم این آقا اعتراف کرده که یه پیرهن فروختم، پس اعتراف داره که یه پیرهن ملک طرف مقابله. بسیار خوب. ولیکن میگم این پیرهنی رو که فروختم لازم نیست تحویل بدم، چون اون طرف به من پول که نمیده، بر اساسی که اون طرف میگه من وقتی پول میدم که تو دو پیرهن تحویل بدی، چون مبیع اون بوده، که میگه تو که پول نمیدی منم تعهد ندارم که یه پیرهن رو تحویل بدم. تداعی شد، تحالف از این راه نشد اثبات بشه، نه اثبات شد که بیع یک نه بیع دو، از این راه اثبات نشد، ولی طرف مدعیه که یه پیرهن من فروختم مشتری مالکه. اینجا عرض ما این بود، قبل تو بعضی از جلسات اشاره کردیم، خب طرف وقتی که معترفه که یک پیرهن من بدهکارم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، مال مردم رو باید به مردم بدید. من قبول دارم این یه پیرهن رو فروختم، این چای ما هم یخ کرد، میگه این یه پیرهن رو فروختم، اصلا عین شخصی است، میگه این یه پیرهن رو فروختم، مال شماست، عین مال شماست، ملک شماست، ولذا اگر شما بفروشیش معاملت درسته، بایع معترفه، میگه اگر شما بفروشید بیع درسته، بیع فضولی نیست، چون تسلیم من لازم نیست الان از باب که تو پول ندادی، اما شما مالکی، مالک میتونه مال خودشو بفروشه، منتباد قدرت بر تسلیم هم داشته باشه، شما قدرت بر تسلیم داری، قدرت بر تسلیمت به اینه که تو ما پولو بیار تحویل من بده، پیرهنو بردار ببر. منظور از قدرت بر تسلیم اینه که مثل طیر فی الهوا نباشه، تو که مشتری میتونی این پیرهنو که من بهت فروختم به دیگری بفروشی و تسلیم دیگری هم بکنی، منتها تسلیم بنده به چیه؟ بنده به اینه که پولو بیار به من تحویل بده، تحویل بگیر برو به هر کی بخوای تحویل بدی. ولیکن ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، میگه این بایه باید این مالو تحویل صاحبش بده، مگر اثبات بکنه که بیع به این نحو بوده، یعنی بیع به گونه ای بوده که تحویلش در این فرض لازم نیست، بیع یه پیرهن بوده که با اعطاء اون طرف مقابل باید ثمن تحویل بده، و اگر ثمن رو تحویل نده من لازم نیست یه پیرهن رو تحویل بدم. این میشه از این باب میشه مدعی. باز برگشت به عنوان این که حالا دیگه بایع میشه مدعی، فقط مشتری میشه منکر، به این اعتبار ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اگر اثبات کردی این که این مبیع فقط اینه لازم نیست تحویل بدی، اما این هم که نتونستم من اثبات بکنم، چون نتونستم حد مبیع رو اثبات بکنم، اصل براءتم که حد مبیع اثبات نکرد، اصل عدم بیعم که حد مبیع اثبات نکرد، من ادعا میکنم تمام المبیع هادا، و اگر تمام المبیع هادا پس باید طرف ثمن بده، این ادعاست که تمام المبیع هادا. یعنی بر اساس، یعنی از اون موارد یک فرض اینه که تحالف به لحاظ وقوع کیفیت بی اونا ثابت نشد، بعد از تحالف اون میگه بی به اصطلاح یه پیرهن بود، اون میگه بی دو پیرهن بود، اینا بر اساس این تحالف در تعیین مبیع به عنوان مبیع، اینا نتونستن حرف یک کدومشون رو به کرسی بیشونن. خب اما حالا نوبت میرسه،
رفتم تحالفم
تحالف هم کردن. نتیجه تحالف اینه که نه اثبات شد که مبیع یه پیرهنه، نه اثبات شد مبیع دو پیرهنه، هر کدوم اثر خاص داشت. اما وجوب تسلیم عین طبق ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها منوط به این نیست که مبیع یه پیرهن بوده. مبیع اگر دو پیرهن هم بوده، خب این یه پیرهن رو باید الان تسلیم بکنه طبق ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بله دیگه، یعنی بعد از این هم همین نتیجهش میشه. منتها کلام اینه که اینا بر اساس اختلاف در تعیین مبیع نتونستن مشکلشون رو حل بکنن، شارع آمده مشکل اینا رو حل کرده. اون نیا چرا؟ اون اگر طرف بیاد بگه مبیع، اون ادعایی رو که داره میکنه اگر طرف مقابل قسم نخوره، دعوای مدعی ثابت میشه. میدونم کلام اینه که نه، الانم منصد نشد. یعنی اون تحالفی که اینا بر اساس ادعای خودشون، اون نمیتونه کار رو از پیش ببره. یعنی نه، این از بین نمیره، حالا میاد طرح دعوای دیگری میشه. لغو نمیشه. اون راه تحالف اگر طی نکنن، یک طرف آمد ادعا کرد، طرف مقابل اگر قسم در رد ادعای او نخورد، حرف مدعی ثابت میشه. میدونم کلام اینه، این راهیه که آیون مطرح کردن از باب اینکه لو اختلفا فی المبیع. آیون دیگه مسئله رو اینجوری عنوان کردن، اگر بیاد تو محکمه طرح دعوا بکنن بر اساس اینکه مبیع چی بوده. حالا ولی کلام تتمتون، پس انشاءالله والحمدلله رب العالمین.